السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بس در این صفحه 64 بود از این جلد ششم فرماید که و مما ذکرنا یظهر ان تأیید القول المشهور اول استدلال علیه به ما فی الغنیه من الاجماع علی لزوم الوفاء بالعقد غیر صحیح لانه اما ذکر ذلک فی مساله اشتراط الخیار. خب بحث ما در شرط فعل بود که اگر چنانچه مشروط علیه قبول کرد که فعلی رو انجام بدهد، شارط مثلا مشتری شرطی رو به عهده بایه گذاشت، رو فعل نمی کنه، بایه شرطی رو به عهده مشتری گذاشت، بالاخره یکی شارطیه که مشروط علیه، بعد مشروط علیه باید به شرط وفا بکنه، مثلا در ضمن عقد البیع شرط خیاطت شد، حالا بیع صورت گرفت ولی این خیاطت رو انجام نداد. ببینیم تکلیف چیه. اینجا بحث بود که مشهور قائل شدن به وجوب تکلیفی، یعنی شرعاً این آقای مشروط علیه تکلیف داره که اگر مخالفت بکنه معصیته، عقاب برش مترتبه، بعد این شرط رو محقق بکنه. حالا برای قول مشهور که وجوب عمل به شرط فعله، بعضی ها گفتن که ابن زهره در قنیه ادعای اجماع کرده، ما گفتیم مشهوره، اینا به ابن زهره نسبت دادن که ایشون ادعای اجماع فرموده است که عمل به شرط فعل واجب است اندر فقها. ایشان فهمد که این نسبت به ایشان درست نیست. این ادعایی که آقای ابن زهره فرموده ادعای اجماع، این مربوط میشه به شرط و نتیجه. او در شرط الخیاری حرف زده. خب شرط الخیار هم از قبیل شرط نتیجه بود. بایه میفروشه، مشتری شرط میکنه میخرم به شرط این که دارای خیار باشم. دارای خیار باشم یعنی لازم نیست تو کاری انجام بدی، همین بی سبب خیار بشه، شرط و نتیجه. وقت اونجا آقای ابن زهره ادعای اجماع فرموده که یعنی مشروط علیه باید به این شرط ترتیب اثر بده، یعنی بعدها آثار رو مترتب بکنه و جوری باشه که دارای آقای مشروط علیه دارای خیار باشه اینجوری. پس این ادعای اجماع مربوط میشه به شرط و نتیجه، نه شرط و فعل. و این اشتباهه. ما بگیم مسئله در حد شهرت قبوله، اما اینکه ادعای اجماع بکنیم که انجام شرط و فعل واجبه، معلوم نیست که ادعای اجماع ثابت شده باشه. بعدیشون میفرماد به این که بله، در تذکره یه عبارتی هست از علامه استفاده می شود که ایشان در موردی که از قبیل شرط فعل است ادعای اجماع فرموده، گفته است اگر خرید یه عبدی را به شرط این که ان یعتقهو، کلمه یعتقهو یعنی مشتری خرید به شرط این که او را آزاد بکنند. خب یعتقهو میشه شرط فعل دیگه، یعنی بعدم بره او را آزادش بکنه، نه اینکه آزاد باشد، به شرط ان یعتقهو. پس این ظاهر از شرط فعله. وقت ایشان در اینجا فرموده است اند علماء نا اجمع سهل بی و لازم شرط، هم بی صحیحه هم شرط لازم است، اند علماء نا اجمع. اینجا ادعای اجماع شده نسبت به شرط فعل در کلام تذکره، اما در کلام ابن زهره در قنیه بگید که ادعای اجماع نه، اون حالا مسئله مشهوره به هر حال، ولی اجماعی که ایشون فرموده مربوط میشود به شرط نتیجه. حالا یه عبارت رو یه مقدار تطبیق کنیم تا عبارت بعدی. و مما ذکرنا یظهر، از اون چه که دیروز ذکر کردیم ظاهر میشود ان تأیید القول المشهور، تأیید قول مشهور، قول مشهور یعنی وجوب عمل به شرط فعل، وجوب عمل به شرط فعل، وجوب تکلیفی. یعنی که برای مشروط علیه تکلیف باشد و واجب باشد که به شرط و فعل عمل بکنه. مثلا شرط کردن خیاطت رو، بگیم واجب است عمل به چنین شرطی، شرط و فعل. و من ما ذکرنا یسر و ان تأیید القول المشهور، تأیید قول مشهور که وجوب عمل به شرط و فعل است، اول استدلال علیه، یا کسی بخواهد استدلال کند بر این قول مشهور، دلیلی برای قول مشهور بیارد، به ما فلغنیه، به آنچه در غنیه ابن زهره آمده است من الاجماع، که آقای ابن زهره ادعای اجماع فرموده، علا لزوم الوفاء بالعقد، و لازم بودن وفای به عقد. خب ایشون میگه تأیید قول مشهور یا استدلال به ما فی الغنیه این غیر صحیحه، این درست نیست کسی بخواد برای تأیید قول مشهور یا استدلال بر قول مشهور به کلامی که در غنیه آمده است استناد بکنه، برای اینکه کلام غنیه مربوط به شرط نتیجه است، محل کلام ما شرط فعله، اونی که مشهور گفتن یجب مربوط بود به شرط فعل، مثل خیاطت و آزاد کردن بنده و امثال اینها. خب پس کسی بخواهد قول مشهور رو تأیید کند که وجوب عمل به شرط فعل بود، یا برش استدلال بیارد دان چه در غنیه ذکر شده است که عبارت باشد از اجماع بر لزوم وفای به عقد، آخه ابن زهره گفته است اجماعی است که وفای به عقد واجبه، و از این کلام فهمیدن یعنی جایی که شرط فعل طرف انجام داده، اینجور اجماع. این میگه که نه، این تأیید غیر صحیحه، این تأیید درست نیست. چرا؟ لأنه انما ذکر ذالک فی مسئله اشتراط الخیار، برای اینکه آقای ابن زهره ذکر فرموده است اجماع بر لزوم وفا را، اجماع بر لزوم وفا را که ظاهرش هم وجوب تکلیفیه، این را ذکر کرده در مسئله اشتراط خیار. مسئله اشتراط خیار میشه چی؟ شرط نتیجه. اونجا گفته است که اجماعی است که وفا لازمه، و اشتراط خیار یعنی مثلا مشتری شیء رو از بایع میخره به شرطی که 10 روز خیار داشته باشد، باشد دیگه میشه شرط و نتیجه، نه اینکه بعدن براش خیار رو رسما قرار بده، یه جعلت لکل خیار که بشه شرط فعل، نه دارای خیار باشد، دارای خیار بشود. و قد عرفت خروج مثل ذالک عن محل کلام، و قبلا دانستی که مثل این مورد یعنی شرط نتیجه از محل کلام خارجه. شرط نتیجه گفتیم مثلا یجب و لا یجب بر نمیداره، که واجب از فعل واجب نیست فعل، شرط نتیجه قهریست به خودی خود مترتب میشه. و قبلا هم اگه یادتون باشه یه عبارتی گفت که وفا لا یختص به فعل ما شرطه بل یشمل و ترتب آثار، قبلا گفت نظیر وفای به عقد که امام هم استشهاد کرده بود در شرط خیار به همین المؤمنون عند شروطه، پس اونجا ترتب اثر در حدیث قهریه، اونجا عمل مطرح نیست که بگیم که فعلی انجام باید داد. محل کلام ما جاییست که فعلی مربوط میشه به مشروط و علیه. خب عرفت خروج مثل شرط نتیجه را از محل کلام و نه هم فت تذکره، بله عیب نداره، در تذکره علامه اینجور فرموده لوش ترا عبدن به شرط ان یوتقه المشتری صح البیع و لزم الشرط عند علماء اینا اجمع، این ادعای اجماع اینجا رفته رو شرط فعل، این خوبه ها. در تذکره علامه فرموده که اگر خرید عبدی را مشتری به شرط ان یوتقه المشتری، به شرط اینکه مشتری عبدرم آزاد بکنه، یعنی مثلا بایه شرط و گردن مشتری گذاشت، چجوری گردنش گذاشت؟ به صورت شرط فعل یا شرط نتیجه؟ شرط فعل، برای اینکه گفت ان یوتقهو، به شرطی که مشتری عبد رو آزاد بکند، یعنی بعدن بگه اعتق تو که، نه اینکه آزاد بشه، بعد آزاد بشه میشه شرط و نتیجه. پس بر این مورد ایشان ادعای اجماع کرده که گفته سهل بی، هم بی صحیح هست، هم لازمه شرط، هم شرط لازمه، لازمه یعنی لزوم وفا میاره، تکلیف میاره، بعدی کارو بکنه و الا معصیته. و ما بحث ما در وجوب تکلیفی بود. خب صحه عند علما انا اجمع، ببینید که ادعای اجماع شد نسبت به شرط فعل. این عبارت خوبه، ولی عبارت ابن زهره مربوط بود به شرطون نتیجه. از کجا میگه مثالایی که زدن فقیه اینقدر باید دقیق باشه؟ الا جاش ننوشته، فقیه میفهمه. امام صادق فرمود الفقیه من عرف معاریز کلامنا، فقیه واقعی به حمد شایع، نه مفهومی، واقعی اونیست که بشناسد معاریز یعنی حاشیه ها، گوشه کنایه ها، اشارات و دزای کلام ما رو تشخیص بده. این واقعا فقیهه. حالا جناب شیخ اینجور فقاهت رو به کار برده، میگه اجماعی که آقای ابن زهره گفت مربوط میشود به شرط نتیجه، به درد ماننوی نمیخوره. بله اجماع تذکره خوبه، با مثالی که زد میفهمیم منظور شرط فعله. خب حالا این مطلب تمام شد. ثم انما ذکره الشهید قدس سره. حالا ایشون میپردازه به یک اشکالی از آقای شهید. شهید دیروز گفت که شرطی که تو شکم عقد میاد دو جوره، یه بس شرط نتیجه است، یه بس شرط فعله. اگر از قبیل شرط و نتیجه شد، آقای شهید پذیرفت که یک جزء من العقد است و تو شکم عقد است و دیگه لزوم وفا داره و برش هم مترتب میشه. اما اگر نه، شرط از قبیل شرط الفعل بود، شرط فعل بود که بعدم طرف بعد فعل رو انجام بدهد، این شرط میشه منفصل از عقد، دیگه که جزء من العقد به حساب نمیاد. و حالا که منفصله، بعدن به هر حال تکلیف داره این شرط رو عملی بکنه. اگر عملی کرد فبها، عقد میشه لازم. اگر شرط رو عملی نکرد، عقد میشه معلق. برای اینکه معلق بر ممکن، خودش هم میشه بعد چی؟ ممکن. این شرط در حقیقت عمل نشد دیگه، وقت طرف که انه خیار داره، خیار دارد و به از حد لزوم میفته. این فرمایش چی بود؟ شهید بود. گفت که در شرط الفعل اگر شرط رو انجام نداد، یسیر العقد و ینقلب و جایزا، این میتونه اعمال خیار بکنه و بیرو فصل بکنه. آقای شیخ به ایشون اشکال میکنه، میگه شما گفتید نتیجهش میشود جواز عدد شرط فعل اگر فعل رو انجام نداد، ولی اینجور که شما بیان کردید، این در حقیقت نتیجهش باید بشود بطلان، برای اینکه از انتفع شرط انتفع مشروع. شما تعلیق درست کردید که انه گفتید که میفروشم به شرط خیاطه، حالا برفض انشاءال بیتونم درست باشه، گفتید میفروشم به شرط اینکه خیاطتی هم انجام بدی، پس که ان اگه بعدن خیاطت انجام نشود، این صورت تعلیق شما ظاهرش این است که اصلا بی بشود فاسد، بی بشود چی؟ باطل. نه اینکه بی از لزوم منقلب بشه به جواز. این مقدمه چینی شما این نتیجه رو میده. آقای شهید عبارت رو بگیرید نگاه. حالا ثم انما ذکره الشهید، آنچرا که شهید اول ذکر فرمود که چی بود؟ من ان اشتراط ما سیوجد امر منفصل، فرمود شرط کردن ما یعنی چیزی که سیوجد، ایشون مثال به عتق زد، شرط کردن چیزی که سیوجد یعنی عتق، که سیوجد یعنی شرط فعله. گفت بنده رو به تو می فروشم به شرط اینکه اون رو بعداً آزاد بکنیم. اینجور اشتراط ما سیوجد مثل عتقی که در آینده تحقق پیدا می کند به وسیله مثلا مشتری، نامشم شرط فعله. فرمود این گونه شرط امرون منفصلون، امری جدای از عقل، به خلاف شرط و نتیجه ها که گفت میره جزه عد واقع میشه، اما اینجا رو گفت منفصله. و قد علق علیه العقد، این تعبیر هم داشت آقای شهید، معلق شده است بر این امری که در آینده یافت می شود عقد ما، وقت نتیجه گرفت پس عقد میشه جایز، یعنی اگر شرط رو انجام داد عقد میشه لازم. آقای شارط نمیتونه عقد رو به هم بزنه، خوب دقت کنید، اگر شرط رو انجام داد عقد میشه چی؟ لازم. شارط نمیتونه به هم بزنه، اگر شرط رو انجام نداد گفت ینقلب و جایزا، یعنی شارط میتونه عقد رو به هم بزنه، نتیجهش این بود. خب علق علیه العقد و یه دنباله عبارت رو نیاورده، اگر شرط رو انجام داد عقد میشود لازم، اگر انجام نداد میشود جایز، حق الخیار برای مشروط و ده ثابت میشود. ایشون میگه این فرمایش شهید اول لا یخلو عن نظره، این خالی از اشکال نیست، اشکال داره فرمایش ایشان. خب از حاصله، این حاصله یعنی حاصل کلام ایشان، حالا نظر رو نمیخوایم بگیم، اشکال رو نمیخوایم بگیم، فعلا حاصل کلام شهید اول رو بیان بکنیم، بعد وقتی حاصل کلام دست اومد بگیم اشکالی چیه. حاصل این عبارتی که الان خواندیم که آقای شهید فرمود این است که ان الشرط قد علق علیه العقد فی الحقیقه، شرط در حقیقت عقد معلق بر اون شده، یعنی وقتی واقع رو حساب بکنی شرط چیزی است که معلق شده است بر این شرط، عقد ما در حقیقت، یعنی عقد رو منعقد کردیم بر اساس این شرط به شرط مثلا خیاطت یا عتق. و ان کان لا تعلیق صورتن، هرچند صورتن تعلیق نیست ولی حقیقتن چیه؟ تعلیقه، برای اینکه عبارتی که گفت دیروز داشتیم، گفت به تو که به شرط ان توتقه یا الا ان توتقه، حالا به شرط هم نیا، گفت به تو که به شرط ان توتقه، می فروشم به شرط اینکه اعتاق کنی، یا به تو که به شرط ان تقیت صوبی یا الا ان تقیت صوبی، اینجور تعبیر. حالا اگرم بگی ظاهرش مثلا تعلیق نیست، واقعا سر از تعلیق در میاره. خب و این کان لا تعلیق صورتم فحاصل قولهی، خودش هم آورده مثال رو، فحاصل قولهی به تو که حاصل عبد الا ان توتقه، فروختم این عبد رو به تو الا ان توتقه، بر این اساس که او رو آزاد کنی، حالا رسما نگفته به شرط ان توتقه، ولی در حقیقت چیه؟ معلق کردن عقد است بر این شرط، به تو که الا ان توتقه، یه واقعی سر از این در میاره، پس عد معلق میشه به اعطا. حالا ان الالتزام به هذه المعوضه معلق على التزام مک بالعقد، ملتزم شدن به این معاوضه، یعنی شما یه مشتری که ملتزم میشوی به این معاوضه، این التزام شما معلق على التزام مک بالعقد، معلق شده است بر التزام شما به عد که حتما بری عبدو آزاد بکنی، یعنی اصلا التزامت بر این اساس بود که اگه عقد نباشه اصلا التزام معنا نداره. حالا وقتی التزام معلق شد بر عقد، یعنی التزام من مشروط به عقده، اگه عقد نبود التزامم که انه به عقد نیست. فاذا لم یلتزم بالعطا، وقتی که مشتری مشروط و علی ملتزم نشد به اعتاق، یعنی بعدن با قول اومد، لم یجب علی المشروط له الالتزام و بالمعاوضه، حاصل کلام شهید این بود، دقت کنید، وقتی که لم یلتزم به اعتاق، وقتی ملتزم نشد به اعتاق، واجب نیست بر مشروط له الالتزام و بالمعاوضه، گفت واجب نیست، یعنی عقد میشه چی؟ جایز. نگو عقد میشه باطل، با تعلیق عقد میشه جایز. وقتی او بنده رو آزاد نکرد، آقای مشروط الله هم میگه خب منم به التزامم ملتزم نیستم، منم عقد رو فسخ میکنم، نه فرمود باطل میشه، با اینکه حقیقتا تعلیق بود و گفت به تو که حاصل عقد الا ان توتقه، و ظاهرش اینه که این به مشروط بر اعتاق بوده، که اگه انتفع شد انتفع مشروط هم که اگه عهد بعدن صورت نگرف علال قاعده اصلا عقد به طور کلی باطل بشه، ولی آقای شهید اینجور نفرموده. حالا دیگه میتونه فسخ بکنه، این رو مبنای خود شهید اول، ولی آقای شیخ میگه نه میتونه فسخ بکنه، یه چیزی برای عقد نمیمونه، چون عقد واقع شد معلقا بر این شرط و وقتی شرط منتفی شد عقدم منتفی میشه. این نتیجه حرف آقای شهید این باید باشه. و فیه یعنی در کلام آقای شهید اشکاله که حاصلش رو دوباره تکرار کردیم، و فیه یعنی در کلام شهید اشکال است. حالا این عبارت آخری رو اول بخوانیم بد نیست که و فیه ما ان المعروف بینهم ان لازم هذا الكلام ارتفاعه من راس، میخوره به سطر آخر، معروف بین فقها ان لازم هذا الكلام یعنی لازمه چنین کلامی که عقد تعلیقی بوده ارتفاعه من رأسن، مرتفع شدن عقد از اساس عند فقد شرط، وقتی شرط مفقود شد، از باب اذا انتفى الشرط انتفى مشروط. مقتضاش اینه لا انقلابه جایزا، نه اینکه بیایم بگیم عقدی که تا کنون لازم بود برمیگرده میشه جایز و گفت لم یجب علی المشروط لا علی التزام بال ما وزه. نتیجه کار اینه آقای شهید فرموده. حالا بیاید دوباره اول، در کلام شهید اول اشکال است، معنی المعروف بینهم با اینکه معروف بین فقها این است که در چنین صورتی عقد از اساس باطل میشه، انه حالا سه مطلب رو اینجا بیان میکنه. مطلب اینه که ان شرط به منزلت الجزء، بیایم بگیم که شرط به منزله جزه، که یادتون باشه در اون شرط ششم گفتیم، ما گفتیم شرط باید مجهول نباشه، معلوم باشه، برای اینکه اگر مجهول بود، چون شرط که جزء من العوضینه وقت سبب میشه که عوضین بشه مجهول، ازا شرط کردیم که شرط هم معلوم باشه، چون شرط که جزء به حساب میاد. خب اونجا ما گفتیم شرط به منزله جزء من عهد العوضین، جزی از عهد العوضین به حساب میاد. خب این چه اشکالیه با آقای شهید؟ ای گفتید آقای شهید گفت اگر شرط دون از قبیل شرط نتیجه بود که جزء من العقده، اما اگر از قبیل شرط الفعل بود امرون منفصلون و امر جداییه که جزء من العوضین نمیشه. اشکال به شهید اول میکنه، میگه فرق نمیکنه چه شرط الفعل باشه چه شرط نتیجه باشه، میشه که جزء من العوضین. شما در شرط نتیجه قبول کردی، چرا گفتی منفصلون، چرا گفتی جدا، و بعد سبب میشه اگه عملی نشود عد بشه جایز نباته. این درست نیست؟ بله فرمایش شما ان شرط، اشکال به آقای شهید، شرط به منزله جزء نه امر منفصل، اونم جزء من عهد وزن، در حالی که شما گفتید که عد معلق بر این شرطه و این شرط هم امر منفصله. این اشکال به ایشان کردیم و تو امر سادس هم عرض کردم، گفتیم چون کل جزه از اینجا دست میاریم پس بعد شرط حتما معلوم باشه. خیلی خوب، این حالا راجع به این، پس این به منزله جز میشه من عهد العوضین، وقت معاوضه در حقیقت اینجا معلق نی که بیای بگو حالا معاوضه ما معلق شد و اینا، نه دیگه معلق توش تحت نمیاد، یعنی این شرط دیگه عملی نشد، به طور کلی معاوضه چی میشه؟ هوا میشه. یه معلق بودن در صورتی است که شرط منفصل باشه، وقت بعدن انجام بشه نشه یه حرفا، ولی وقتی که جز شد دیگه معنا ندارد بگیم که معاوضه میشه معلق. یه اشکال. مطلب بعد اینه که و ان مقتضی القاعده لفظیه فی العقد المشروط لا یقتضی هذا المعنا ایضا. یه حالا عبارتش هم بعضی گفتن او عبارت قبلی مثلا اینه که ان القاعده اللفظیه فی العقد المشروط لا یقتضی هذا المعنا ایضا. خب این کلمه مقتضی اول و بعضی دورش قلم گرفتن، نیازم نیست اینجور بگیم، بگیم ان القاعده اللفظیه فی العقد المشروط لا یقتضی هذا المعنا ایضا. خب مقتضای قاعده لفظیه، ما یه قاعده داریم به نام اصالت الاطلاق، یعنی اگه شک کردیم لفظ مطلقه یا معلقه، اصل میگه چیه؟ اطلاقه. این اطلاق اینجور در مقابل مقید بودن مثلا یا معلق بودن. اگر شک شد بین تعلیق و اطلاق، قاعده لفظیه میگه اصالت الاطلاق، یا شک شد بین مقید و مطلق، اصالت الاطلاق داریم میگه مثل اصالت العموم و اعتق رقبتن، شک میکنی مؤمنه کافره اصالت الاطلاق. اینجا هم همینجور شک میکنی تعلیقه یا تعلیق نیه، اصالت الاطلاق میگه چیه؟ تعلیق نیست. و ان مقتضی القاعدت لفظیه، یعنی مقتضای اصالت الاطلاق در عقد مشروط، لا یقتضی، این مقتضی لا یقتضی هذا المعنا ایضا، این مقتضی اقتضا نمی کند. آره مقتضی هم به اسم فاعلی بخوانیم اگه اضافه نگرفتی، یا اصلا مقتضی رو بندازید از عبارت، بگید قاعده لفظی فل عقد المشروط لا یقتضی هذا المعنا ایضا، یا اینو بگی، یا بگو ان مقتضی القاعده لفظیه فل عقد المشروط لا یقتضی، که مقتضی اولی به اسم فاعل خونده بشه، مقتضا معنا نداره. مقتضی قاعده لفظیه که اصالت الاطلاق است، این در عقد مشروط لا یقتضی هذا المعنا، هذا المعنا یعنی تعلیق رو ایضا، یعنی قاعده لفظی هم ایضا اقتضا نمی کند، بله تعلیق رو. یعنی قاعده لفظی میگه اگه شک کردی بین تعلیق و اطلاق، اصالت اطلاق جاری بکن. قاعده لفظیه اصالت اطلاقه، تعلیق رو بنداز کنار. خب پس اینم نکته دوم، تعلیق رو آقای شهید میگو، میگو حالا چون تعلیقیه بعدن اگه شرط رو انجام دادی عقد میشه لازم، شرط رو انجام ندادی عقد میشه چی؟ جایه، میتونی بیع رو فسخ بکنی. اوشون ادای تعلیق درست کرد. آقای شیخ میگه نه، قاعده لفظیه میگه اگه شک بین اطلاق و تقیید شد یا اطلاق و تعلیق شد، از اطلاقه، پس اطلاق هم اقتضا میکنه که تعلیقی در بین نباشه. این دو. سه، و ان رجوعه الى تعلیق على المحتمل یوجب عدم الجزم مفسد للعقد. نکته جالب، حرف خوب، میگه آقای شهید شما که بزرگوار هستی، اصلا از قدیم به ما گفتن که عقد تعلیقی چیه؟ بیتو که الا انتو تقا، این عبد رو بهت فروختم به شرطی که آزادش بکنی، یعنی اگه آزادش بکنی فروختم، اگه آزادش نکنی پس انشاء شما شد معلق. آخه شما گفتید که معلق به این شرطه، بعدن اگه شرط فعل رو انجام داد یسیر و لازمه، انجام نداد یسیر و جایزا، و حالا این که باید بگی باطل اصلا انشاء تعلیقی از اول، به تو که آزل عد به شرط انتوتقه، مفهومش اینه که اگه آزادش بکنی فروختم، آزادش نکنی نفروختم، پس انشاء العقد گفتم باید جزمی باشه، تردید بر نمیداره. پس اشکال سوم به شما این شد، شرط الفعل چرا اومدید گفتی تعلیقی میشه، و سرانجام اگر شرط فعل رو انجام نداد عقد میشه جایز و من میتونم اعمال خیار بکنم، بلکه بفهمید از اول اصلا باطله همچی تعلیقی. پس اون حرف ما درسته که بیایم بگیم که این شرط الفعل جزء خود عقده در حقیقت، ولی اگه به صورت تعلیقی بخوای بگی حرفا اشکال پیدا میکنه، باید جدا بگیری، بگی این عبدو به تو فروختم اضافه بر سازمان آزادشم بکنی، نه به شرط آزادی به تو فروختم، مطلقا فروختم تمام، بعد لطفا آزادشم بکنی، او شرط زائد میشه. مفهوم داره بله، خودش فرمود آقای شهید اول مقدمه چینی کرد آقای شیخ، گفت این کلام شیخ در ظاهر درست تعلیق نیست، و این کان لا تعلیق صورتن ولیکن علق علی العقد فی الحقیقه، در حقیقت معلقه، و خود شهید هم تعلیق فهمید دیگه، لگو معلقه برای این که بعدن این کار رو بکنه یا نکنه، اگر فعل رو انجام داد عد میشه لازم، انجام نداد میشه چی؟ جایز. خب تعلیقی گرفیشون، رضا و امر منفصله، با شرط النتیجه حسابش رو جدا کرد، گفت شرط النتیجه توش کم عد میره جزء عد العوضه، ولی امر منفصله. کارش هم اینه که عقد رو میکنه جایز، این مشکل اینه. پس اشکال سوم به شهید و ان رجوعه، یعنی رجوع شرط فرزن، میگی ما رجوع شرط فرزن الالتعلیق، یعنی بازگشت این شرط فرزن به تعلیق یعنی معلق ساختن عقد، این که این شرط برگشت کند به تعلیق عقد علل محتمل، محتمل چیه؟ شرط رجوع بکند شرط به معلق ساختن عقد را بر محتمل، یعنی بر شرط که ممکن الوقوعه. خب رجوع بکند این شرط ما به تعلیق عقد، اونم معلق ساختن عقد بر امر محتمل الوقوع، یعنی ممکن که نامش رو شرط گذاشتی، آقا چنین رجوعی یوجب و عدم الجزم، موجب می شود از اول ما اصلا نسبت به عقد جزم نداشته باشیم، یعنی عقد رو بدون جزم و قطع انشاء بکنیم. این نتیجهش اینه، بر فرض که بگی رجوع میکنه به تعلیق، تعلیق بر محتمل و ممکن الوقوع، موجب می شود عدم جزم به عقد را، و این عدم الجزم المفسد للعقد، قطعا عقد رو فاسد میکنه، برای اینکه عقد باید جزمی صورت بگیره. یوجب عدم الجزم مفسده، بخوانید که صفت میشه برای عدم الجزم، عدم الجزم مفسده، یعنی عدم جزمی که مفسد است بر عقد را. خب و ان لم یکن فی صورت تعلیق، آقای روستا اگرچه عقد ظاهرا در صورت تعلیق نی، ولی وقتی بشه کافی به تو که حاضر عبد علا انتو تقهو، ظاهرش اینه، البته رو بیان خود آقای شهید، یعنی می فروشم به شرط این که آزادش بکنی، که نه اگه آزادش نمی کنی نمی فروشم، این میشه تعلیقی، مشکل آفرینه. و چند تو اشکال بهشان کردیم؟ این سه تو اشکال. وقت میگه معنی معروف بینهم، اشکال چهارم علاوه برای حرفایی که زده شد، ان لازم هذا الكلام ارتفاعه، معروف بین فقها اینه که لازمه چنین کلامی، یعنی معلق بودن عقد بر شرط، انی دعو تعلیق العقد علل ممکن، خود عقد و میا، یعنی انشاء العقد، ای که شما معلق میکنی انشاء عقد رو بر امر ممکن، یعنی ممکنه یافت بشه ممکنه یافت نشه، آخه امکان معنیش این بود دیگه، تساوی طرفین بود نسبت به وجود و عدم، وقت معناش میشه ارتفاع او من رأسن، مرتفع شدن این عقد از اساس، یه معنا نداره بگه عقد مانده است و به این شرط ممکنه عمل بکنی نکنی، این حرفا اندفقد شرطه، نتیجه اش میشد ارتفاع اندفقد شرط، لا انقلابه جائزا، نه اینکه لازمش بشد منقلب شدن عقد جایز، که آقای شهید گفت که اگه به شرط عمل بکنه عقد میشه لازم، عمل نکنه عقد میشه بعد جایز، فوقش حضرت عالی که مشروط لحسی خیار داری، ایشون میگه نه. خب حالا بالاخره اینجا رو دقت کردید که در مواردی که گفتن که شرط سبب جزاست، جایی که شرط سبب جزاست، گفتن با انتفاع شرط مشروط هم منتفی میشه، در حقیقت میگه فروختم به شرطی که آزادش کنی. خب وقتی که شرط علت جزا بود، معنیش اینه که اگر این شرط نیاد دیگه جزابم نمیاد، اصلا فروختنی دیگه معنا نده، فروختم به شرطی که آزاد کنی، یا عوضش کن به شرطی که یه عبد ببری آزادش کنی به تو فروختم، یعنی اگه آزادش نکنی نفروختم، پس بنابراین وقتی آزاد نکرد نفروختمه، خب میفروشم به شرط که آزادش کنی، و نتیجهش میشه بفرض بگیم عقد از اول باطل نی، بعدن اگر تخلف شرط شد معنیش اینه که اگر آزاد نکرد چیه؟ اصلا عقد بشه باطل، نه اینکه عقد بشه جایز، چون رو فرض آزاد کردن بهش فروخته. بله کدام؟ یوجب عدم الجزمه، رجوع، این رجوع به تعلیق، رجوع شرط به تعلیق عقد، یعنی اگه گفتی شهادت رجوع میکنه به این که عقد رو معلق بکنه بر امر محتمل، یعنی عقد رو معلق بکنه بر امر ممکن الوقوع، این نتیجهش اینه که ما عقد رو اصلا از اول جزمی واقع نکردیم و عدم جزم در این شال عقد مفسده، نه اینکه موجب جواز و خیال بشه. صد الله علیه.